ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر به حضور شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو که آغاز سوره بلد هست با هم آغاز میکنیم. رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه میفرمایند خیارکم من تعلم القرآن و علمه. ای مسلمانان، بهترین شما اون کسی هست که قرآن رو به خوبی یاد بگیره و به خوبی هم به دیگران آموزش بده. در این برنامه همونطور که عرض کردم سوره بلد رو با هم آغاز میکنیم. اجازه بدید قبل از ورود به آیات سوره با هم به تلاوت آیات اول این سوره گوش بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد.
خداوند در این سوره بعد از چند قسم به خلقت انسان در رنج و سختی و اینکه انسان در دار دنیا دائما در معرض امتحان و سختی‌های گوناگون هست اشاره می‌فرماید تا معلوم بشه چگونه انسان با تلاش خودش آینده خودش رو رقم می‌زنه. آیا این انسان در زمره اصحاب المیمنه هست و در نتیجه سعادتمند و رستگار خواهد بود و یا از جمله اصحاب المشعمه هست و جزء زیانکاران و خطاکاران خواهد بود؟ خداوند در آیه اول می‌فرماید لا اقسم به هذا البلد. اقسم از ماده قسم یقسم و قسمن به معنای چیزی رو قسمت کردن هست. قسم که جمع او می‌شود اقسام به معنای سوگند. اقسم به شی میشه به اون چیز سوگند خوردن. معمولا در قسم اون کسی که قسم میخوره در واقع ضمانت اجرای اون مقسم الله رو بر مبنای اون مقسم علیه خودش بیان میکنه. به عبارت دیگه وقتی کسی قسم میخوره اون چیز رو که بهش قسم خورده ضامن میگیره که من نسبت به آنچه که قسم خوردم اجرا کننده اون هستم. مثلا وقتی گفته میشه سوگند به پروردگار که به عهد خودم وفا میکنم، در واقع این کسی که سوگند میخوره ضمانت عمل به عهد خودش رو پروردگار قرار میده و لذا کسی که قسم خودش رو میشکنه در عمل کوچک کرده و حقیر کرده اون مقسمون علیه خودش رو. باید در نظرم داشته باشید که در برخی از آیات قرآن قسم با نفی همراهه، مثل همین آیه یا آیات اول سوره قیامه که می فرماید لا اقسم به یوم القیامه و یا مثل همینجا که می فرماید لا اقسم به هذا البلد. این نه به معنای این است که قسم نفی می شود. این در واقع به این معناست که عظمت این چیزی که به آن قسم خورده به جای خودش محفوظه و آنچنان شأن بلند و مقام بلندی داره که محل محل قسمه، ولی من به آن قسم نمیخورم. البته برخی از مفسرین مثل ابن عباس بنابر نقل تفسیر مجمع البیان گفتند لا در اینجا تأکید قسمه، لذا لا رو معنی نف نکردن، بلکه به همین بیانی که عرض کردیم که من قطعا قسم میخورم و جای قسم نیست، چرا که شأن این مقسم علیه بسیار بلند و بلند مرتبه است. البته برخی دیگه برای اینکه به این گرفتاری دوچار نشن لا رو گفتن صله برای قبل مقدر خودشه، در واقع به این معناست که آنچه شما میگویید و آنچه که انگار شمای مخاطبین هست نفع میشود و سپس قسم خورده میشود به آنچه که باید قسم خورد. در اینجا پس من رو برای این در واقع لا لای زائد میشه و لا اقسمو نازل منزله اقسموست. پس لا اقسمو به هذا البلد علا ای حال به این معنا که قسم میخورم به این شهر. مراد از هذا البلد همون شهر مکه است که شهر رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه، و بعد میفرماید و انت حل به هذا البلد، قسم به این شهر و حال آنکه تو مستقر شدی در این شهر. بلد از ماده همون بلد به معنای شهر و یا هر مکان قابل سکونت، جمع او هم بلاد و یا بلدان میشه. پس لا اقسم به هذا البلد یعنی قسم به این شهر که مراد شهر مکه باشد. انت حل به هذا البلد، انت خطاب است به رسول اکرم و حل از ماده حل یحلو یا حل یحلو حلن و حلولن بالمکان، یعنی فرود آمدن در یک مکانی، منزل گرفتن در یک مکانی رو حل المکان میگن. الحل به معنای نازل شدن در مکان و اسم برای کسی که در مکانی مستقر میشه. پس و انت حل به هذا البلد یعنی و حال آن که تو مستقر شدی و نزول فرمودی در این شهر که مراد شهر مکه باشد. این از یک سو شرافت مکه و از سوی دیگر ازدیاد شرافت مکه به وجود مقدس پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در این شهر است. و بعد می‌فرماید و والدین و ما ولد، که اجازه بدید با هم به یک تلاوت زیبا گوش بکنیم و ادامه سوره رو با هم دنبال کنیم.
لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد و والد و ما ولد، لقد خلقنا الانسان فی کبد.
و والد و ما ولد قسم سوم در این آیه است. لا اقسم به هذا البلد یک، و والد و ما ولد قسم دوم و سوم در این سوره است، که قسم اول قسم به مکه و قسم دوم قسم به والدین و ما ولد. والد از ولد یلد و ولادتن به معنی فرزند آوردن. والد به پدر گفته میشه و ما ولد در اینجا آنچه که اون پدر متولد کرد که مراد فرزنده. پس قسم به پدر و فرزند. در اینجا به تناسب قسم به مکه معلوم میشه که مصداق اون والد حضرت ابراهیم علیه السلامه و مصداق ما ولد حضرت اسماعیل علیه السلام است، که البته چون هر دو از بانیان کعبه و به دنبال او از بانیان و پایه‌گذاران شهر مکه هستند، پس بنابر این به دنبال شرافت مکه و قسم به او قسم به بانیان این شهر یعنی جناب ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام قسم خورده شده. پس معنای آیات تا اینجا اینطور میشه: قسم به این شهر یعنی مکه معظمه، و حال آنکه ای پیامبر تو مستقر در اون شهر هستی و این اشاره دوم به شرافت مکه است، و نیز قسم به جناب ابراهیم و فرزند ایشان جناب اسماعیل نبی علیهم السلام، دو بانی عظیم و شأن خانه خدا. در آیه چهارم که جواب قسم هست می‌فرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد. قد در اول آیه شریفه لقد خلقنا الانسان فی کبد گفتیم حرف تحقیق و تأکیده. خلقنا از ماده خلق یخلق و خلقن به معنی آفریدن هست، و انسان هم گفتیم از ماده انس یعنس و انسن به معنای بشر و فرزندان آدم علیه السلام. چون انسان ها در ارتباط های اجتماعی با هم انس می گیرن، اسم انسان ها از این ماده انس آمده و لذا الانسان می شود جنس بشر و فرزندان آدم. لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد از ماده کبد یک بدو یا کبد یک بدو کبدن به معنای گران و سخت آمدن یک کاری برای یک قومی هست. پس کبد به معنای سختی و تعب هست. پس این که می فرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد یعنی به تحقیق ما خلق کردیم جنس انسان را در سختی و تعب. مراد از خلقت انسان در دنیا در سختی یعنی انسان در زندگی دنیا پیچیده در سختی هاست. در زندگی دنیا انسان هر نعمتی رو همراه با سختی ها به دست میاره، و اصولا انسان نمیتواند در دنیا زندگی راحت و بی درد سر داشته باشه. حتی راحتی دنیا محفوف به سختی هاست، خوشی های دنیا در کنار ناخوشی هاست، و این طبیعت دنیاست. در آیه بعد میفرماید ایحسب ان لن یقدر علیه احد. ایحسب از ماده حسب و یحسب و حسبانن یعنی چیزی رو گمان بردن. لن هم که حرف نفیه و معمولا برای نفی دائم میاد. پس ایحسب ان لن یقدر که آیا گمان میکند که هرگز قادر نیست، که یقدر از ماده قدر یقدرو یا قدر یقدرو قدرن به معنای حکم کردن، قسمت کردن یا محدود کردن. در اول سوره قدر اگر یادتون باشه معانی مختلف قدر رو عرض کردیم. یکی از معانی که در همون برنامه عرض شد این بود که گفتیم به معنای قوت و قدرت برای انجام کاری هم به کار میره. پس لن یقدره یعنی قدرت ندارد و قوت ندارد بر انجام یک کاری. احد هم از ماده وحده یحد و وحدن و هدتن به معنای تنها شدن و یکی شدنه. لذا وحید یعنی تنها. احد هم گفتیم اگر درباره پروردگار به کار بره مثل سوره توحید که فرمود قل هو الله احد، گفتیم به معنای یکتا و بی همتاست. و اگر در مورد غیر خداوند به کار بره مثل انسان که معمولا هم در جملات منفی به کار میره، همون به معنای هیچ کس و احدی و نفی اون جنس و از این قبیل به کار میره، مثل همین آیه. فرضاً اگر در لغت عرب گفته بشود ما جاءنی احدون، یعنی هیچ کس و هیچ جنس انسانی برای من نیومد، نه یک نفر و نه بیشتر از یک نفر. در حالی که اگر گفته بشود ما جاءنی واحدون، یعنی یه نفر پیش من نیومد، اما مانعی نداره که یک نفر بیشتر اومده باشه. در اینجا که می‌فرماید ایحسب ان لن یقدر علیه احد، یعنی این انسانی که چمین گمانی را دارد می انگارد که هیچ کس بر او قدرت و توانایی ندارد، ولذا حرف کفر گونه او را در آیه بعد به او اشاره می فرماید که یقول و اهلکت مالا لبدا.
لا اقسم بها أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا.
خداوند گفتار کفرگونه و ناسپاسگونه چنین انسانی رو که گمان میکنه که هیچ کس بر او قدرت و توانایی ندارد رو در آیه ششم این چنین بیان میفرماید که یقول و اهلکت مالا لبدا، میگوید من مال فراوانی رو نابود و فانی کردم. توضیح بیشتر لغات این آیه رو اجازه بدید که در برنامه بعد به حضورتون عرض کنم. فعلا با توجه به اینکه فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده، به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
لا اقسم بهذا البلد،
قسم به این شهر مقدس یعنی مکه.
و انت حل بهذا البلد،
شهری که تو در آن ساکنی.
و والد و ما ولد،
و قسم به پدر و فرزندش یعنی ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح.
لقد خلقنا الانسان فی کبد،
که ما انسان را در رنج آفریدیم.
ایحسب ان لن یقدر علیه احد،
آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟
به پایان فرصت امروزمون رسیدیم. تا توفیقی دیگر و زمانی دیگر که با هم در محضر قرآن باشیم، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.